دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز همراه با شبکه جهانی ولایت. با قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. داستانی که در این قسمت می‌خوایم ادامه بدیم ماجرایی است که از قسمت قبل شروع شد و در واقع تجربه دختر جوانی است به نام آیسان علی بابایی که پس از آشنایی با آموزه‌های عرفان حلقه دست به خودکشی زده. در این برنامه همچون برنامه گذشته پدر آیسان جناب آقای علی بابایی همراه ما هستند و همچنین کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای شمشیری که در خدمتشون هستیم. شما ما یه سلام علیکی میخواید با بینندگان داشته باشیم؟
با عرض سلام خدمت شما و دوستان زحمتکشتون و بینندگان محترمتون. در این جلسه قسمتی از زندگی آیسان رو
بررسی
میکنیم که ادامه بحث بسمت. قسمت اول هستش.
بسیار.
آیسان چجوری این علم رو گرفت و چجوری ادامه داد
و به کجا رسید
و به کجا رسیدش.
بسیار متشکرم، ممنون که تشریف آوردید، زحمت کشیدید. شما خوبید آقای شمشیر؟
زنده باشید.
بفرمایید بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما استاد بزرگوار آقای علی بابایی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. ما در قسمت گذشته بررسی کردیم هم روایت زندگی آیسان رو به بیان پدرشون و هم بخشی از اون افکاری که در ذهن او وارد شده و منجر به تصمیم به خودکشی شده رو بررسی کردیم. داستان به اینجا رسید که بعد از یه مدتی که آیسان در سن 10 سالگی با مادر یکی از همکلاسی‌هاش آشنا میشه و او دعوت میکنه آیسان رو به اینکه در یک دوره آموزشی خصوصی در منزلش شرکت بکنه. آیسان میره اونجا، پدر مادرش هم تصور میکنن که یک دوره است برای مهارت‌های یادگیری و مطالعه و تقویت هوش. و با این گمان 2 ماه آیسان در اون کلاس‌ها شرکت میکنه به صورت هفته یک بار و در نهایت پدر و مادرش با یک پایان دوره عرفان حلقه مواجه میشن که در دست دخترشون بوده و با اون برمیگرده منزل. پدر آیسان بررسی میکنه، سوال میکنه ازش که تو این دوره چه چیزهایی یاد گرفتی. چند نکته رو در جلسه قبل اشاره کردن. یکی این بوده که آیسان میگه من میتونم شما رو درمان کنم و حلقه های فرادرمانی عرفان حلقه رو به قول خودشون دریافت کرده بوده و فکر میکرده میتونه پدرش رو درمان بکنه. دومین نکته این بوده که برای پدرش یه چیزی شبیه ساعت میکشه و میگه این زندگی مرگ و جهانی که ما توش هستیم و توضیح میده که این الان دنیای کنونی ماست، بعد میمیریم، وارد برزخ میشیم، بعد تولد دیگری خواهیم داشت، دنیای بعد، برزخ دیگر، و نمایی از چرخه جهان دو قطبی در عرفان حلقه رو برای پدرش میکشه و میگه من دارم مرگ و زندگی رو برای شما نقاشی میکنم. با این تعبیر در واقع توضیح میده آنچه که یاد گرفته بود رو برای پدرش. جناب آقای شمشیری توضیح دادن کمی این چرخه جهان دو قطبی رو که این چرخه است ساخته و پرداخته ابلیس از دیدگاه عرفان حلقه، یا به تعبیری ساخته هوشمندی الهی، ملکی که در برابر خدا ایستاد و عصیان کرد، سجده نکرد بر آدم و چرخه جهان دو قطبی رو ایجاد کرد. و این چرخه حالا داستانی داره که ما الان در بخشی از اون هستیم. در زندگی دنیای کنونی این چرخه بر اساس تضاد شکل گرفته و مابقی داستان جهانبینی عرفان حلقه رو این جلسه از آقای شمشیری میشنویم. خب این جهان دو قطبی به کجا میرسه؟ ما تا اینجا شما متوجه شدیم که ابلیس آمد و یا حالا به تعبیری هوشمندی الهی آمد و چرخه جهان دو قطبی رو ایجاد کرد تا انسان در اینجا با تجربه تضاد به کمال برسه. خب این چرخه چه ابعادی داره، چه بخش هایی داره؟
در بحث هستی شناسی بنیانگذار این فرقه با بحث جهانهای دو قطبی آغاز میکنه. ما در جلسه قبل به این پرداختیم، به شکل بسیار جذابی متاسفانه این چرخه رو توصیف میکنه. هیچ گونه واقعیت خارجی ندارد، هر آنچه از انحراف که ما بخوایم در این چرخه وجود داره، که من حالا سعی میکنم نیمه دوم چرخه رو توضیح بدم. ما از بالا شروع کردیم، نیمی از چرخه رو طی کردیم، از ناظر یک یعنی خداوند رسیدیم بعد از داستان شیطان و آدم به اسفل السافلین که اونجا تضاد و زمان و مکان به اوج خودش میرسه،
که آدم رانده شد از بهشت در واقع به این معناست که
دقیقاً یعنی خواستش که
حبوط آدم،
بله یک تعبیر جدید از این ارائه دادن که میخواست چرخه رو طی کنه، چون دو نوع حرکت ذاتی و طولی و عرضی و ذاتی در عرفان حلقه هستش که اونها میخوان طی کنن تا خدا بشن.
یعنی پایان این چرخه جهان دو قطبی
منجر میشود به خدا شدن افراد. از خدای بالقوه، توانایی خدا شدن، میرسن به خدای بالفعل. و بسیار جذاب و فریبکارانه این چرخه توصیف شده. بعد از این که ما از اسفل السافلین عبور میکنیم، میرسیم به یک مقطع بسیار کوچیک که همین جهانیست که ما در اون زندگی میکنیم،
یه مرحله از این چرخه است.
دقیقاً بعد از نیمه چرخه تقریبا به شکل تقریبی اینطور میشه. اونجا ما زندگی میکنیم و بعد به هر حال همه انسان‌ها دچار مرگ میشن، انسان‌ها میمیرن، انسان‌ها وارد برزخ میشن. قبل از اینکه انسان بمیرد، در حین مرگ تا پایان برزخ که معاد رو اونها از حین مرگ میتونن تا بالای چرخه، یعنی تا نزدیکی این خدا شدن، و اونجا تضاد باقی است ولی مکانی نیست دیگه، ادامه میدن این مسیر رو. انحرافات زیادی باز وجود داره. برای نمونه اونها اشاره میکنن در لحظه ای که انسان داره میمیره، مؤمن و کافر حالشون یکسانه، همه شاد هستن.
آن یعنی لحظه مرگ برای آدم هر طور که زندگی کرده باشه لحظه شادیه.
دقیقا. و حالا خلاف آموزه های قرآنی است که قرآن اشاره میکنه فرشتگان بر صورت و پشت اونها میزنن، ادبارهم، اونها رو با شلاق های میزنن، کسانی که به هر حال کافر هستن یا ایمانی ندارن. این انحراف شروع میشه، فرد میمیره، وارد برزخ میشود. اگر فرد دانش کمال داشت، بر نمیگرده و حرکت رو ادامه میده،
یعنی میره توی مرحله بعدی این چرخه. بله. دو قطبی.
آگاهی داشت، اگر معرفت داشت، اگر دانش کمال داشت، میره جلو. اگر دانش کمال نداشت، که خود اینها اشاره میکنن بیشتر انسان‌ها دانش کمال ندارند.
دانش کمال هم همون چیزایی که عرفان حلقه داره میگه،
دقیقاً به درد اون دنیا میخوره. مثلا فرد بر میگرده اگر دانش کمال رو نداشته باشه. فرض بفرمایید یک فردی اعتیاد داشته در زندگیش، او فوراً بعد از مرگ به دنبال کسی میگرده که معتاد باشه و بخواد خواسته های او رو تأمین کنه و نفوذ میکنه در او،
یعنی تمایل اون روح به اعتیاد رو میره در وجود کسی رسوخ میکنه که بتونه این تمایلات رو برآورده کنه.
ابتدا سعی میکنه با نزدیکانش ارتباط برقرار کنه، اگر نزدیکان متوجه او شدن نفوذ پیدا میکنه، اگر نه در دیگران، در بی شمار و بی نهایت انسان هم میتونه نفوذ پیدا کنه.
یعنی یه روح سرگردان که نتونسته ادامه بده چرخه جهان دو قطبی رو، میتونه بیاد در مثلا 10 نفر
بلول کنه، دقیقاً نفوذ کنه. در واقع اونا میگن اگر انسان به دانش کمال نرسید، ویروس میشه، یعنی ویروس غیر ارگانیک. آه. موجود غیر ارگانیک میاد میفته به جون مردم.
روح یه ویروسیه که الان داره رو دیگران کار میکنه.
بله. این از برزخ اونها. سالا خیلی انحرافات وجود داره، من رد میشم پرسش کننده های برزخ. واقعا انحرافات اساسی است، واقعا یک خدایی رو میسازن که خروجش همین خودکشی میشه.
اصلا مرگ و معاد همه رو داره تحریف میکنه.
بله. در قالب آموزه های مثلا گزاره های دینی و واژه
و دانش
دینی.
کمال.
بله. همش هم واژه هایی است که کس فرد عوام اینها رو ببینه میگه خب چیز بدی نیست، ولی نمیدونه چه انحرافاتی وجود دارن.
خب بفهم.
بعد از اینکه فرد برزخ رو طی میکنه، قیامت اتفاق میفته.
خب اونجا چه خبره؟
دو نوع قیامت ایشون بیان کردن، یک قیامت زمینی اتفاق میفته و یک قیامت اصلی. قیامت زمینی وقتی اتفاق میفته، خب زمان و اینها هستش، اما سوره اول هم هستش، اما از سوره دوم که قیامت اصلی است، دیگه همه چیز کنار میره، فقط تضاد تا بالای چرخ باقی میمونه. در قیامت دوم مسائلی وجود داره مثل حشر و نشر، مثل مجادله، مثل اثبات عدالت خداوند و موارد دیگه که تا 5 مورد گویا ایشون شمردن، حسابرسی و اینجور مواردی.
اینا رو به عنوان مراحل متوالی چرخه جهان دو قطبی،
بله، یعنی
که انسان طی میکنه اینا رو برای رسیدن به کمال،
بله،
و همه اینا هم دست ابلیسه، دلوقتي. دست آلا تعبیری هوشمندی الهیه،
یعنی در واقع اینا خدا رو کنار گذاشتن، یک اینجور طرح‌های بدیل کردن و آلترناتیو جایگزین کردن. فرد وارد عرصه قیامت میشه، بعد اونجا حوادثی اتفاق میفته مثل یوم المجادله که در جای خودش باید توضیح داده شه اینجا هم چقدر آیات رو تفسیر کرده این فرد، بنیانگذار این فرقه. بله، فرد از قیامت عبور میکنه، اینجا وارد جهنم میشه. جهنمی که عرفان حلقه از او صحبت میکند، آتشش از جنس آگاهی است، از جنس حسرته.
همونطور که ابلیس رو در واقع هوشمندی الهی مینامند، که حالا ما میگیم جن نیست که از آتش آفریده شده، اینجا آتش جهنم رو هم آگاهی میدونه.
دقیقاً. و بعد حالا باز انحرافات بسیاری وجود داره، درها و طبقاتی تعریف کردن در هیچ جا وجود نداره اینها. اما مهمترین انحرافی که در جهنم اتفاق میفته در اثر این سوزاندن آتشی که آگاهی است و حسرت است، که حالا اینها چه معنایی دارن، اینه که اونها بیان میکنن در انسان شناسیشون انسان ابعاد مختلفی داره، من ثابت، من متحرک، یعنی نفسش و روحش، یک لایه بین من ثابت و متحرک هستش که گناهان آدمی است.
من ثابت همون
نفس آدمی
که در واقع خدای نهفته در درون ماست،
من ثابت. بله. روح الله و من متحرک نفس آدمی. یک روح و نفس رو اینجوری تقسیم بندی که البته منهای زیادی دارن، مثل من معنوی و اینها که در جلسات قبل بهش پرداختیم. اونها در جهنم میگویند که این لایه بایستی سوزانده شه که گناهان آدمی رو رقم داد. البته گناهشون گناهی نیست که انسانهای عادی مرتکب میشن، تعریف گناه هم در این مکتب فرق داره کاملا،
یعنی همون ناآگاهی از تن واحده و از رب بودن و اینجور داستانا.
در سطح کلانش همون، در سطح پایینش اینه که اگر کسی از شما پرسید لباستو چند گرفتی پاسخ ندی گناهکاری.
یعنی همه اینا رو گناه حساب.
بله، این تعریفشون از
گناه. آها، میگن کتمان حق کردی.
بله.
و کافر شدی.
داره. بله، چون پوشاندی مثلا.
بله، حق پوشاندی.
در جهنم این لایه سوزونده میشه تا من متحرک و من ثابت تزویج بشوند، ازدواج کنن، و به قول اونها به جهنم میگن تالار عروسی در عرفان حق.
بله.
اینو هم مطرح میکن. البته باز انحراف دیگری هم وجود داره. یه نکته که قابل ذکره به طور خیلی خلاصه، رحمت عام الهی، یعنی رحمانیت و رحیمیتی که عرفان حلقه میگوید با چیزی که اسلام میگه زمین تا آسمون فرق داره. در اسلام
اجازه بدید پس این رحمانیت و رحیمیت رو نگهش داریم، چون این چرخه خیلی طولانی شد و این چرخه ایست که آخرش فرد این جهانها رو هی پشت سر میذاره، برزخ رو، قیامت رو، نمیدونم مجادله رو، حشر رو، نشر رو، هرچی که هست، آخرم جهنم، اونم یه عالمی است، از اونم میگذره میره تو بهشت، بهشت هم مراتب داره، آخرش میشه خدا. این ظاهرا شما جلسه قبل گفتید که از آیسان وقتی پرسیدین تو این دوره چی یاد گرفته، اومده برای شما یه ساعتی بله کشیده و همین اولمو توضیح
بله
داده
بله
برای
بله
شما.
بله، مرج و زندگی و طول و برزخ و بعد دوباره برمیگردیم و دوباره این کار ادامه، و این دایره، یعنی حلقه به قول خودشون دایره زندگی رو برای من ایشون توضیح، و من نمیدونستم که این تو درسشون هست یا نیست، یعنی
تو کتابای درسیش یاد گرفته یا
نه تو این
تو همین دوره.
بله، تو همین دوره یاد گرفته. منتها مسئله‌ای که برام پیش اومد این بوده که آیسان وقتی اینا رو به ما گفت و چند وقتی هم به قول خودمون ارتباط میگرفت به ما گفت، من مثلا مامان ساعت 6 باید ارتباط بگیرم معلم، بعد از یه ماه دو ماه دیگه این کارو ما از این ندیدیم.
ساعت 6 عصر.
بله، طبق این نوشتهشون که اون موقع نوشته، الان ننوشتن. خدمت تو. ببین رنجش هم از آقا رفته. این ببین
ساعت 6 عصر.
لایه محافظ ساعت 6 شب. اون موقع فصل زمستون بود.
درسته.
برج 9. بله.
یعنی یه گوشه میدیدید میره میشینه.
بله.
آروم سکوت.
ما هم هیچی نگفتیم، نه دیگه چیزی برم. حالا منتها من میگفتم بابا مثلا چی درد میکنه، چی کار میکنه، ایشون دیگه اصلا نه به این قضیه به اصطلاح بها دادن و نه پشتشو گرفتن، نه دوستی داشتن که باهاش مثلا
در مورد اینا صحبت
کنه، نه کتابی مطالعه کردن، نه دوباره کلاس کاری رفتن. ما این قضیه رو فراموش کردیم.
یعنی همون 10 سالگی که ایشون رفت از آبان تا دی کلاس ها رو دور آموزش دید، بعد از یه مدتی دیگه همه چی فراموش شد.
ما هم فراموش کردیم. خوب. مثلا تو بحث‌ها و خونه‌ها ایناش این اصلا بحث شرکت نمی‌کرد. خدمتتون عرض کنم که این مدارکی هم که من الان دارم، ما تمام کتاب‌های درسی و دفتراش و مدارکش رو جمع می‌کردیم هر سال به سال تو کارتون می‌ذاشتیم تو انبار می‌موند. ما هم همچون فراموش کرده بود. تو طول این مدت که با هم زندگی کردیم از 10 سال تا 15 سال، ایشون بچه بسیار آرام و با اخلاق و با ادب. من بعض وقتا با خودم میگفتم خدایا این بچه به سن بلوغ رسیده، مثلا چرا احساس اون بلوغی اینا رو من توی این نمیبینم؟ شیطنتو. حتی موبایلی که ما برای این گرفتیم حدودا 7-8 ماه موبایل داشت، یعنی حتی اون از ما موبایلم درخواست نکرده بود که بابا برای من مثل بقیه با موبایل چرا نمیجوره، اینو نمیجوره. بعد ما براش موبایلم گرفتیم، کامپیوترم داشت، تا کتابم نمیخوند، تلویزیون و ماهواره هم داشتیم نگاه نمیشدیم، مثلا بگم فلان داستان و فلان زندگی. بیشتر موقع هم که من اینو بررسی میشدم میدیدم یه مطالبی با خودش مینویسه، یا مثلا یه با خودش طرح بررسی تو نوشتهاش، مثلا تو درسهاشه، تو مشقشه، چیزی به خصوصی ندیدم. ولی تو زندگی عادیمون و به قول زندگی شادمون و مسافرت هامون و رفت آمد ها را که یه خانواده، یه پدر مادر یه بچه داره، ما داشتیم روال معمولی بوده،
همه هم حضور داشت، یعنی مهمونی میرفت بله. میومد.
حتی این بچه ما 20 متر از ما جدا نشده بود، یعنی از مادرش جدا، دیگه جایی مثلا بره خرید یا با یه دوستی بره مثلا یه جایی. ما اینو 3 روز اردو بردن شیراز، اینقدر دوری این برای من و مادرش سخت شد، به مادرش گفتم بیا این 3 روز رو بریم مسافرت، ولی ما دق میکنیم تو این خونه. ببین این 3 روز ما رفتیم مسافرت، یعنی اینقدر برای ما این دوریش مشکل بود، اصلا یه ارتباط خاصی مثلا مامانش هر دقیقه چی بود با همه سفارش و فلان و فلان. بالاخره دیدم این مادره اصلا یه روز دیرم بیاد این سکته شده مرده، گفتم دیگه اینجوری نفس خواسته بفرسته خودت هم با خودش بره. به این شکل این بچه به این شکل بزرگ شده. منده این بچه بوده که میدیده مثلا تو کلاس بی ادبیا، مثلا تو هم بعضی چیزای بعدو میدیده، هیچ وقت مثلا بر نمیجشه مثلا اظهار نظری کنه، قضاوتی کنه. من اینو تو وجود خودم و خانواده یه نوع استثناء قائل بودم، میگفت این یه بچه استثناست، همچون شخصی نمیشه، همچون بچه‌ای نمیشه، چون بچه‌های مردم رو میبینم، فامیل رو میبینم، دور رو میبینم، نه میگه اینو بده اونو بخر فلان. این اصلا هیچی نخواسته. حتی من کارم سوپرمارکتیه، ایشون که من میمدم مغازه هر روز مثلا بقیق مثلا خرید اینو با مامانش، این بچه بغیر از آب اونم با صدای کوچیک بابا جون من آب میخوام بجه این شکلات رو بده، آدامس رو بده.
یعنی شما مغازه سوپرمارکت بله بله. دارید، اون هیچ وقت نمیومد بله. چیزی بخواد
تو بیرون بخند اینا نداشت، یا مثلا یکی رو مسخره کنه، یکی رو کوچیک بشوره، یا اخلاقیات به خصوص بزرگا رو داشت. و تو خونه هم همینطوری، یه موقع مثلا جواب مادر رو بده، جواب مثلا، یا مثلا یه چیز بلند صحبت کنه، حتی یواش نرم. اون تا گفتم آخه این بچه به این شکل برای من خیلی مهم بود و دوست داشتم این کتابا و مطالعاتی کنه. نمی‌دیدم مثلا علاقه نداره. آخه چطور میشه بچه باید یه تابستونش مثلا بجه فلان کلاس شنا برم، نمیدونم رمان بخونم، نمیدونم با دوستمون بریم. اخلاق بزرگا رو به خصوص داشت. تا اینکه اینو ادامه داشت و این اتفاق افتاد برای من. حالا توضیح خواهم داد. با اون شادی، با اون اوز محبت، آخه دختر بچه پدری میشه، معمولا بابایی میشه، خیلی باباشو دوست داره، مثلا احترام خاصی، مثلا رابطه خوبی داره، تو خونه با هم بازی میکردیم، بودو نمیدونم گاه موشک باری از همون بچه جی بازه بچه ها خیلی دوست داشت جوش بجن، مثلا جوشایش خنده دار و خودش هم تعریف میکرد. و مامانش میگفت بزرگشه مثلا میفرستم خارج تحصیل کنه. میگفتم ما یه دختر داریم خانم، چجوری دلمون میاد اینو بفرستیم تحصیل؟ نمیخواد، همین تحصیل. منتها درسش یه جوری بود چه نمیگم تیزهوش بود و مثلا نمرات 20 داشته که نوشت جای خودش. میومد میگفت بابا، میگفت بابا ما دیگه ژنتیکی نیم دیگه، اندازمون همین قدره، من دیگه نمیتونم مثلا تو ریاضی مثلا 20 باشم، همه درس ها 20 باشم، اندازه چه خدا در ما وجود آورد، یعنی اندازه ژنتیکی هستم، ما همه چششمونه. میگفت آره بابا تو اگر منم چشش داشتم دکتر میشدم، چرا مثلا بقال شدم. و با هم باز صحبت میکردیم، یعنی
راحت بودیم،
بازی میکردیم به وقتش و تفریحاتی سالمی داشتیم. یا مامانش مثلا میگفت برای خرید میبرد یا برای ماهیانه سینما میبرد اینو.
خب پس شما الان از 10 سالگی تا 15 سالگی میگید فراموش کردید که اصلا این یه زمانی رفت
بود.
کلاس خاصی و بعد آخرش با پایان دوره عرفان حلقه برگشت خونه و خودش هم دیگه نمیدید کار خاصی بکنه.
نه،
فقط اون زمان ارتباط هم میگرفت.
بله،
ایشون تو اتصال های عرفان حلقه میشه.
ببین اینجا رو خواهم گفت که ایشون چجوری شد، من اصلا به این چیزه رسیده بود به کل جریان و خودشو دیگه استاد میدونست. خیلی ببخشید، یه بچه چه ندونه سوال میکنه دیگه از پدر، سوالم نکنه جیر میده به مسئله، جیرم نکنه غیبت میکنه، غیبت هم نکنه دوست داره مثلا خودشو نشون بده تو جامعه، تو مهمونی، تو حرکاتاش، اون چمداشو چیکار کنه به یه نوعی به اصطلاح ابلاغ کنه، تو مثلا اظهار نظر کنه، مثلا تو صحبت‌های خانوادگی، حتی مثلا صحبت‌های بزرگترا یه اظهار نظری کنه بگه منم اینو میدونستم، یا مثلا وجودشو مثلا ثابت کنه. ما اینا را تو این ندیدم،
یعنی نه خیلی سوالی میپرسید از کسی.
بله کاملا درست.
و تو مباحث هم وارد نمیشد. برداشتتون میگید اینجوری بود که انگار از بالا به پایین نگاه
میکرد. بله من بعدن که بعدم احساس کردم اون اصلا ما رو کوچیک میدید، یعنی واقعا اون آگاهی که به قول خودش داشته اینه ما اصلا میخندید، بیشتر میخندید مثلا به ما میخندید. خدمتتون عرض کنم اینا رو من البته هم داشتم و در این اواخر ما مستضر بودیم. مامانش گفتش که میخوام دکور اتاق و کمدش رو دیگه حالت جوانی پیدا کرده عوض کنم. ممکن بود من به خاطر مالی هم مثلا نمیخواستم، ولی تو این مورد هیچ حرفی نم گفتم، مسئله این نداره هر چی بخواد. کمدش رو بعد کاغذ دیواری کرد و موچت همه وسایلاش رو عوض کرد، تعویض کرد، یعنی یه اتاق و هر روز یه دونه برای سورپرایز داشت، یعنی یه روز میرم مدرسه میومد یه چیزش میدید مثلا جدید اومده و خوشحال بود از این جریان و خوشحالی میکرد مثلا و به عمش و به دوست خالش اینا نشون میداد، میگفت چه قشنگه و استثنا بود.
چیزی از عرفان حلقه و اینا تو این سال
اصلا تو این مورد نبود. تا اینکه این اتفاق افتاد، من در اوج ناباوری و شوکه شدم و
این که دست به خودکشی زد.
بله دست به خودکشی کرد. حالا توضیح خواهم داد که چه مسائل اتفاق افتاد، ولی بحث رو اینجا میبرم که این کتاباشو نوشته های چه نوشته بود، دنیا هیچ، همه چی هیچ، بر هیچ مپیچ ای هیچ. بعد یا نوشته هایی چه داشت، دنبالش شب نخوابیدم، جشتم و جشتم، یهو این عرفان حلقه چیزشو به اصطلاح پایان نامه رو دیدم.
آه شما پایان نامه اینا رو
یادم افتاد که این کلاس ها رفته بود
بعد از خودکشیش. بله، وقتی بله، رفتید بله. سراغ وسایل یادتون افتاد که بله. همچین داستان
بعد اینو برداشتم مطالعه کردم دیگه دقیق. اولا جالبش اینجاست، دختر من طبق این کارنامه 14 ماه رفته بود، 14/9/89 شروع کلاساش بود، 14/9/94 این اتفاق افتاد، یعنی 14/11/89 هم انگزاش بود، 2 ماه درست. ساعت لایه مافه ساعت 6 شب بود بعد از اون، درست 14/9/94 ساعت 6 این اتفاق افتاد. این برای من خیلی بحث‌آور بود، چرا این ساعت ها به هم خوند، این چرا مثلا ساعت 5 این کار رو نکرد.
پس یه لحظه باشید اینو یه بار مرور کنیم. آیسان از 14/9/89
بله.
میره کلاس عرفان،
شروع کلاس عرفانش بود
و دقیقا روزی هم که دست به خودکشی
بله.
میزنه 14/9/94
بله.
یعنی 5 سال بعد.
5 سال بعد
و بعد ساعت این کارش هم که 6 عصر بوده دقیقا ساعتیه که رو جزوهش نوشته ساعت
شیشه، بله خیلی بله، رفته قدیمیه،
لایه حفاظ ساعت بله، شیشه شب بله. که این میشسته اونجا برای اتصال و گرفتن اون لایه محافظ و حلقه ها و حالا داستانایی که دارن.
من خدمتتون عرض کنم من اینو شروع کردم، این جزوه خوندن، جزوه رو چه خوندم دیدم اون مطالبی که آخر چیزش کلاساش به من خوند تو این جزوه نیست، اون همون ساعت دایره
نظام جهانی،
نظام جهانی و قطبی. گفتم خب این را از کجا آورد؟ جای دیگه مطالعه نداشته، کتابی نداره، سایتی نرفته. تو میدونستم من، چون ببخشید درو نمیگم، اینا کاملا جزء به جزه اون خدا بیامرز رفته، من اینو برای آگاهی مردم اعلام میکنم، چون من ندانستم، علمشو نداشتم، این بلا سر من اومده، برای آگاهی مردم اعلام کنم که بدونن،
رو به دوربین بگید
بله، بدونن که مردم چی از ندانستم و ناآگاهی به کجا میرسن. من نشه نشستم اینجا، مقصرش خودمم، خود کرده را تدبیری به گل آیسانم نیستش، چون نمیدونستم، آگاهیشو نداشتم. اومدم اینو مطالعه کردم، رفتم دنبالش ببینم این عرفان حلقه اینو از کجا یاد گرفته. طبق این چه ماشاءالله عرفان حلقه‌ای هم دوره بر زیاده، سوال و سوال گفتن این مال نمیدونم حلقه چهاره، نمیدونم یکی گفت حلقه هشته، مال
دوره چهارم،
بله اصلا یه همچون چیزایی. گفتم این چطوری شده که دختر من یه ترم اینو کلاس رفته، چطوری شده ترم 4-8 رو این تو وجودش برای من توضیح داد تو این موقع؟ بعد تحقیق دیدم این معلم به قول دوستشون که این آموزش رو به دختر من داده، پولی از من نگرفته، بگم آقا پولی گرفت، هزینه گرفت، یا به قول خودم مفت و مجانی برای شما یاد من، نه مفت و مجانی. ایشون استاد نبوده، چه بجام استاد بوده، یه عرفانی دیده بوده، یه به قول خودشون کلاس هایی رفته بوده، بعد علمش هم نداشته که برای خودش مثلا بیاد برای بزرگترا و اون آدم هایی که آگاه هم تو جامعه و تبلیغ کنه،
خانومی که به بله آیسان یاد داده بله.
ایشون دانسته هاشو، دانسته هایی که ممکنه مثلا تو اون چهار ترمش نمیدونم هش، من وارد این قضیه نبودم، الان هم نمیستم، دانسته هاشو کلن تو این یه ترمه خلاصه وارد ریخته تو مخ بخصی من. این اندازه لیوان یه پارس پر شده. ببخشید چی میشه؟ شما استاد، شما عرفانی ها جواب بدن، یه بچه 10 ساله تو 2 ماه به قول خودمون یادم، من اشتباه کردم اصلا ندانسته، هر دانسته اصلا این ترمو رفته، این یه ترمو برای بچه من درس میدادی، اگر من ترم 2 میذاشتم میگفتی آقا شما خودتون گذاشتی، ولی من میگم نه، من این یه ترمو دادی تموم شده، ولی من میام میبینم این یه ترم نبوده، این استاد، اینا به قول معلم، این هر خانوم، این هرچی خودش چنته به قول خودمون آموزش دیده بوده، اومده بیان کرده به بچه من، یعنی ابلاغ کرده بچه منم چه پاچ معصوم، یه بچه 10 ساله ببخشید، این عکساشه،
این
بله، و چطوری شده چه این همه اون یه دونه خانم 40 ساله چه هرچی داشته آورده، آیا بچه خودتون بود این کارو میکردن؟ آیا عرفان حلقه، آیا مستر حلقه، آیا بچه خودت 10 سالشه همچون کلاس میذاری؟ همچون درسایی بهش میدی؟ میشینی بگی دایره مرج و براش؟ و چطوری به بچه من یاد دادن اینو؟ جواب بدم، من دوست دارم از این حلقه‌ای میگن، مستر میگن، استاد فلان میگن، بیاد به من جواب بده، من جواب ساده، من سواد آنچنانی ندارم و بیان آنچنان، علم آنچنانی ندارم، من یه آدم به قول معمولی اومدم نشستم، ولی اونا ادعاشون هست، ادعای کاذب. ما فعلا دین خودمون رو به قول خودمون هنوز اون نتونستیم، میام به بچه‌مون عرفانی چه به قول خودمون باید چندین سال زحمت بکشید، درس بخونید تا به اون چیزای دینی، مطالب دینی برسی، به مرج و زندگی و برزخ، چطوری به یه بچه اومده آموزش داده؟ و اونجا فهمیدم که اومدم پشت کارنامه‌ش رو مطالعه کردم. ببینید این کارنامه بندهایی داره. اولا این متنی داره که متنش خیلی جالبه. و شعری هم که جالب داره، عکس جالبی داره. این عکس، این عکس خودش چیه؟ چیو نشون میده؟ خیلی جالبه. تو کدوم چیز دینه؟ اونجا بنداش اومدم بررسی کردم تو یکی از بندا نوشته کسی که این عرفان براش تفهیم میشه نباید از این حلقه بیاد بیرون. اگر بخواد بیاد بیرون باید به گروه اعلام کنه، به این استاد اعلام کنه که من آقا امروز دیگه این عرفان حلقه را ول میکنم، دیگه نمیخوام کار کنم. کدوم گروهه؟ کجاست این آدرس گروه؟ و کجا این تشکیلات داره و کجا استاد داره، کجا کلاس داره که دختر من مثلا یا خود من برم اعلام کنم چه آقا من دیگه میخوام
بیام بیرون
استعفا بدم، از این حلقه استعفا بدم. چه بندیه این برای خودتون آوردیم؟
یعنی من ببینم کدوم بنده بخونیم در
بند آخرشون رو فکر کنم آخراشم.
یعنی بعد از این ماجرا که اتفاق افتاد میخواستید پی ببرید به این که
بله.
این گروه چیه که بایستی حالا ایشون از دنیا رفتن بهشون اعلام کنن؟
اعلام کنن کجا اعلام میکرد و چرا و چجوری؟ منتها دختر من این کل مجموعه که مثلا راهی که این عرفان ها از اول تا آخر حالا به قول خود و مفت و مجانی در اختیار یه نفر بدون تلاش، ببین در اختیار یه نفر میذارن، اومدم تحقیق کردم که آقا اولا از ما پولی نگرفتن، دوما زحمتی هم مطالعه نمیخواد بکنی چه بری مثلا درس بخونی چه فرداش امتحان بده. میگه شما همینو فقط بشنو، هیچ جواب سوالی هم نده. یعنی اگر بخوای جوابم بدی براشون میگن آقا جان این فکرت خرابه، شما فقط باید قبول کنی. بعد خدمت رو کنم اومدم مطالعه دیدم که خیلی راحت اینا مثلا به دختر من چه این آموزشو دادن مثل میمونه شما میخوای بری یه قله یکی نیچه خودتون آوازان زحمت به چیز از اول پیاده تلاش کنی، پیاده روی کنی، راه ها را یاد بگیری و بری اون گله را فتح کنی و موقع برگشتن هم بلدی دیگه، درسته یا نه؟ برگشتش رو چون خودت با پای پیاده رفتی و موانع اینا رو میدونی و تلاش کردی بلدی. یکی بینچه نه شما رو ببرن با هلیکوپتر بذارن بالای گله، حالا بجان ول کنن بجان خودت بیا، خودت دردسر میافتی نمیدونی از کدوم سمت بیای پایین، پایین چه دره‌ای هست، پایین چه پرتگاهی هست. اینا بچه‌ها را چه آموزش میدن، بچه منو به این آموزش راهنمایی کردن با این علم و اون علمی که به قول خودشون حالا بررسی نشده. ببین یه علمی هست بررسی میکنن، رتبه بندی داره، درجه داره، زمان داره، یهویی آموزش میدن بدون تلاش. ببین میگن تو تلاش نکن، تو هیچ کاری نکن، تو فقط بشین،
ما وصلت
میکنیم، وصلت میکنیم
سر ساعت بشین. بله. ما وصلت.
این آقایی که با هلیکوپتر رفته بالای قله نشسته نمیده از کدوم سمت بیاد، نمیده کجا میاد و توی پرتگاه پرت میشه دیگه، ببخشید کجا میخواد دیگه راهو پیدا کنه؟ دختر منو بردن با هلیکوپتر سر قله نشوندن، حالا بیا اینو شما پایین چجوری میخواد بیاد؟ باید پرتگاه برسه دیگه، پرتگاه زندگی. چه مشکلی داشته؟ چی داشته؟ به کجا رسیده؟ چه چیزی باعث میشه؟ بابا دختر خودتون 15 سال عزیز خودتون مشکلی که آقا جان اختلاف زندگی بوده، طلاق بوده، دعوا بوده، نمیدونم چمبود بوده، وقتی من به خودم قانعم، من میدونم خودم چی کار کردم و چجوری بگم دیگه دروغی لازم نیست کسی به من مثلا بیاد اینو بگه. مثلا این دختر من خودکشی کرده، اول لحظه من گفتم خودکشی کرده دختر من، گفتن نگو خودکشی کرده، بگو از پشت بوم افتاده بعد خودکشی. گفتم نه این باید روشن بشه، چون تو وجود خودم و کار خودم ایرادی نمیدیدم که بگم مثلا دختر من از پشت بوم افتاد بعده. مثلا تو خانواده ها تو فامیل میگن چرا چی شد علت، مثلا دعوا، مثلا یه عشق عاشقی بود، مثلا مسئله ازدواج بود، عشق بود، دوست پسرش بود، نه همچون چیزی واقعا نداشتیم، یعنی هیچ مطلبی نه. یا مثلا سرشکستگی بود یه نوع براش، یا از یه دوستی مثلا از یه جایی ضربه، نه هیچ کدوم از اینا نبود، یعنی واقعا نبود. و علت یابی کردم دیدم که هر بلایی سر من در آورد این عرفان حلقه در آورده. من اگر ادعای میکنم ثابت میکنم، من هر چیزی که میگم تک به تک نقطه به نقطه طبق مدرک دارم حرف میزنم، علاقی حرف نمیزنم، حرفام هم به قول خودمون تدریب توتواری نیست. من اینا رو رفتم یه دونه یه دونه تحقیق کردم و دوست دارم اینا که ادعاشونه این بنده رو نوشتن، تازه خیلی زیاده تو این برنامه، من فکر نکنم به بند بندم.
بله اگه اجازه بدید حالا ما برنامه های دیگه هم در خدمتون باشیم یکی دو جلسه دیگه و بله. کامل کنیم این بحث رو. اما نکته جالبی که در این جلسه مشخص شد اینه که دقیقاً روزی که آیسان دست به خودکشی میزنه روزی است که وارد عرفان حلقه شده، یعنی 14 آبان بله. سال 89 وارد شده، 14 آبان سال 94 هم دست به خودکشی میزنه. نکته جالب دیگه اینه که ساعتی هم که دست به یه همچین کاری زده دقیقا ساعتیه که رو جزئیاتش هم نوشته ساعت اتصال و ارتباطش بوده، یعنی ساعتی بوده که اعلام کرده بوده به مربیش که من در این ساعت آماده هستم، شما به من اتصال بدید. حالا همون وصل شدن به هوشمندی الهی و شعور کیهانی که در عرفان حلقه مطرح میشه و ما هم در قسمت‌های قبل بررسی کردیم تا حدودی. و این تقارن‌ها و تناسب‌ها باعث شده که پدر آیسان به این جمع‌بندی برسه که این تصمیم به خودکشی با توجه به موقعیت خوب خانوادگی و سلامت روحی روانی که آیسان داشته، در واقع این تصمیم و این اقدام مربوط میشه به عرفان حلقه و تأثیر آموزه های عرفان حلقه بر دخترش. ما خواهش میکنیم حالا جلسه آینده هم همراه ما باشید، انشاءالله بتونیم بحث رو کامل کنیم. از بینندگانی هم که با ما همراه بودن تا این قسمت و اینجای برنامه سپاسگزاریم. باز هم با ما همراه باشید در قسمت های آینده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.